رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. در سرخط خبرهای این نیم ساعت، اعمار مرتفع ترین بند برق در تاجیکستان، هدفگیری یک زندان در یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و جنجال‌های تازه در مورد ایمیل‌های هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا. شنونده‌های عزیز، امروز یک شنبه 9 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می‌شود با 30 اکتبر سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش‌های از افغانستان و جهان داریم. مطلب در مورد نخستین نمایشگاه آثار خطی قرآن در شهر واشنگتن دی سی خدمت شما تقدیم می‌شود که میزبانی برنامه را میرویس رحمانی پیش خواهد برد. تفصیل خبرها. در دو ماه اخیر و همزمان با کنفرانس بروکسل، گروه طالبان حملاتشان را بر 11 ولایت افغانستان شدت بخشیدند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پس از چاشت روز شنبه به خبرنگاران گفت که در دو ماه طالبان 2 میلیارد و 149 میلیون افغانی به دارایی‌ها و تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانیدند. کندوز، فرا، هلمند، ارزگان، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بادغیس و بغلان از ولایت‌هایی است که در دو ماه اخیر هدف حملات طالبان بوده است. آقای مرتضوی گفت در نتیجه حملات طالبان بر 11 ولایت 302 مکتب، 41 مرکز صحی تخریب و بسته شده، 5305 منزل مسکونی، 1818 دکان تجارتی و 4 تعمیر دولتی نیز تخریب شده است. این در حالی است که پیش از این رهبری گروه طالبان در پیام ایدی از جنگجویان آن گروه خواسته بود به تأسیسات عامه و افراد ملکی ضرر نرسانند. تاجیکستان روز شنبه مسیر جریان آب یک دریای بزرگ را تغییر داد تا مرتفع ترین بند برق آبی را در جهان اعمار کند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این بند برق 3.9 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت، توسط یک شرکت ایتالیایی روی دریای وخش به عمق 335 متر اعمار خواهد شد. مقام‌های تاجیکستان ابراز امیدواری می‌کنند که با اعمار آن بند تاجیکستان به استقلالیت انرژی دست یابد. ازبکستان بکرات از تاجیکستان خواسته این بند برق را اعمار نکند، اما از جانب دیگر تاجیکستان خود برای روند آبیاری زمین‌های زراعتی آن کشور به آب کافی نیاز دارد. همین اکنون شهر کندوز افغانستان از برق وارداتی تاجیکستان استفاده می‌کند که در ایام گرما به خاطر کمبود آب شهروندان کندوز با قطع برق مواجه می‌گردند.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. ده‌ها زندانی و کارمند امنیتی شام روز شنبه در شهر حدیده یمن در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی یمن با تایید این خبر گفتند در ساختمانی که هدف حمله هوایی قرار گرفته 2 زندان موقعیت داشت. شهر حدیده در تصرف حوثی‌های شیعه قرار دارد و به گفته تلویزیون حوثی‌ها 43 نفر در آن حمله هوایی کشته شدند، اما تا کنون رقم دقیق تلفات مشخص نیست. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از اوایل سال 2015 به این سو مواضع حوثی‌های شیعه را که حمایت ایران را با خود دارند هدف قرار می‌دهند. در انفجار بم جاسازی شده در یک موتر شام شنبه در بنغازی 4 تن کشته و کم از کم 14 نفر دیگر مجروح شد. مقامات صحی لیبیا با تایید این خبر گفتند که در میان کشته شدگان محمد بوگایقیس، رئیس نهاد مبارزه با فساد اداری آن کشور نیز شامل است. قبل از آن یک مقام امنیتی لیبیا به رویترز گفت که جسد 10 مرد که ظاهراً پس از شکنجه کشته شدند در یک قریه مربوط بنغازی یافت شده است. تا هنوز مسئولیت کشتن آن افراد را کسی به عهده نگرفته و پلیس نیست شخصی و یا گروهی را به زن آن رویداد بازداشت نکرده است. نیروهای حکومت اسد روز شنبه یک عملیات ضد تهاجمی را با حمایت هوایی در حلب آغاز کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
فعالین سوری و رسانه‌های دولتی روز شنبه با تایید این خبر گفتند که شورشیان نیز حملات تازه تهاجمی را در شهر به منظور از بین بردن محاصره نیروهای دولتی آغاز کردند. ناظرین میگویند که چند حمله تهاجمی نیروهای پیاده طرفدار اسد با حمایت تیاره‌های روسی و دولت سوریه انجام شد، اما موفقیت چندان در تصرف مناطق شورشیان به دست نیاوردند. اردوی سوریه گفته است که سربازان و متحدین آنان مواضع شورشیان را با توپخانه و راکت هدف قرار دادند. شام شنبه شورشیان گفتند که حملات تازه ای را در محلات جوار غرب حلب به منظور تصرف آن مناطق از کنترل نیروهای اسد آغاز کردند.
چهار تن پس از چاشت روز شنبه در اثر حمله با سلاح جارحه در داخل قطار زیرزمینی شهر فرانکفورت آلمان مجروح شدند. پلیس آلمان با تایید این خبر میگوید که حمله کننده با کارت افراد را زخمی ساخته و مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. در رابطه با هویت و سن مجروحین جزئیات بیشتری به نشر نرسیده است. سخنگوی پلیس فرانکفورت به اسوسییتد پرس گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده تا روشن گردد که در حمله چند نفر دست داشتند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. و آخرین خبر هم از تازه ترین انکشافات در مورد تحقیقات از ایمیل های هیلری کلینتون. نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام زمان بررسی تازه ایمیل هایش را از سوی اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI بی سابقه و عمیقا نگران کننده خواند. خانم کلینتون روز شنبه در یک گرد همایی انتخاباتی در فلوریدا گفت که به اندازه کافی تعجب آور است که همچو چیزی با اندک معلومات درست قبل از انتخابات برملا می گردد. از جانب دیگر، یک روز پس از اعلام اثرگیری تحقیقات FBI درباره قضیه ایمیل های هیلری کلینتون، خبرگزاری اسوسییتد پرس از درخواست وزارت عدلیه از FBI برای سکوت در این مورد خبر داد. اسوسییتد پرس روز شنبه به نقل از مقامات دولت آمریکا نگاشته است که وزارت عدلیه نسبت به در جریان گذاشتن کنگرس در مورد تحولات جدید در آن قضیه به FBI هشدار داده بود، چرا که به اعتقاد مقامات وزارت عدلیه آمریکا در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات این کار تبعات بالقاعده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خانم کلینتون روز شنبه این مشکل اخیر را ضعیف‌ترین نقطه در تاریخ آمریکا خواند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. پرویز مرد دارای معیوبیت است که توسط کراچی های دستی در بندر سرحدی تورخم اموال تجاری را از یک سوی مرز به سوی دیگر انتقال می دهد. همکار ما ضیاءالرحمن اسرت در مورد کار و فعالیت این فرد دارای معلولیت گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این صدای یک فرد دارای معلولیت است که همه روزه در بندر سرحدی تورخم توسط بایسیکل مخصوصش اموال تجاری را از یک سوی بندر و سوی دیگر انتقال می دهد. پرویز باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است که بعد از تهدیدات گروه داعش همراه با خانوادهش به ولسوالی مهمندر این ولایت بجا شده و سرپرستی یک فامیل 7 نفری را به دوش دارد. وی در بایسیکل ویژه افراد دارای معلولیت نشسته از صبح تا نواخت شام در بندر تورخم فعالیت دارد. فعالیت های این شخص انتقال اموال تجاری به ویژه سبزیجات از آن سوی مرز است. پرویز میگوید کراچی های دستی را برای انتقال این اموال تجاری تهیه کرده و توسط آنها اموال تجاری را انتقال می نماید، ولی تنظیم و اجرای امورات گمرکی را خودش توسط همین بایسیکل معیوبین اجرا می کند. نه خیر، کراچی را افراد دیگر می رانند، ولی در این پاتک ها بخاطر من پول اندکی معاف می کنند. من بالای بسیکل خود نشسته از آنها مراقبت می کنم. اینجا 5 ماه شود که کار می کنم. ما از بالا آمدیم، شینواری هستیم. اینجا معیوبین 20-25 نفر هستیم. من بالای همین بسیکل می گردم. مشکل ندارم، همین پیشه من است. اموال را از آن سوی مرز انتقال می کنم. نفر را برای انتقال آن می گیرم، ولی من همراهشان می گردم. وی می گوید چون مسئولان در تورخم به آنان احترام می گذارند، بیشتر تجار غرض انتقال اموال نزدشان مراجعه میکنند. به خاطر که اینجا به ما احترام میشود، در گمرک پسته های دیگر و نیروهای سرحدی به ما احترام میکنند. به همین خاطر هر تاجر به ما مراجعه میکند که اموال را ما برایشان به خاک افغانستان انتقال کنیم. بعد ما برای انتقال آن نفر پیدا میکنیم و آنها آن را در کراچی های خود به این طرف مرز میآورند. با گفته او همه روزه حدود 400 کلدار پاکستانی مفاد به دست می آورد و از این کار و فعالیت خود خرسند است. تجار موجودیت این فرد دارای مالیات را فراهم آوری تسهیلات در رسای انتقال اموال تجاری خود عنوان می کنند. حیدر فردی است که از پاکستان همه روزه ترکاری را به جلال آباد وارد می کند.
ما بیادر از پاکستان مال میاریم این طرف، نه پاکستان مال مارا چیز میگه حکومتش، نه از افغانستان مال مارا چیز میگه حکومتش. باز این میمایی باست که مال مارا این طرف میاره او مارا کسی نمیگه، ما بدلش پیسه میدیم.
اداره کار امور اجتماعی شهدا و مالیون ننگرهار اصلا از کار و فعالیت این جوان اداره مالیات آگاهی ندارد. ولی اطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که به همه ارگانهای دولتی موجود در تورخم گفته شده تا هرچه بیشتر زمینه کار و فعالیت را به افراد دارای معلولیت فراهم کرده و با آنان هم کار باشند. ما همیشه کوشش کردیم که به معیوبین فرصتهای کاری را مهیا سازیم و اداره ولایتی در تورخم به همه ارگانها هدایت داده تا به معیوبین و اطفال سهولتها را فراهم کنند. در بندر سرحدی تورخم بیش از 20 تن دارای معلولیت کار و فعالیت دارد. اکثر آنان مانند پرویز در انتقال اموال تجاری از آن سوی مرز کار میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، شهرک سرحدی تورخم.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، قسمی که در بخش خبرها شنیدید، مبارزات انتخاباتی ایالات متحده روز جمعه شاهد یک رویداد غافلگیرکننده دیگر بود. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به اعضای کانگرس آن کشور اطلاع داد که دوسیه تحقیقات در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون را دوباره باز می کند. هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از حساب ایمیل شخصی در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. این در حال است که فقط 9 روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. جمالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد پیامدهای بازگشایی دوسیه تحقیقات درباره ایمیل های هیلاری کلینتون گزارش تهیه کرده که برگردان آن را با هم میشنویم.
نشر خبر بازگشایی دوسیه ایمیل های هیلاری کلینتون انتقادها علیه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI را افزایش داده و منتقدین میگویند که آن اداره تلاش دارد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کند. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد که مقامهای وزارت عدلیه آمریکا که FBI تحت امر آن کار میکند، با جیمز کامی رئیس FBI هشدار داده که بازگشایی دوسیه ایمیل های خانم کلینتون با روش های آن وزارتخانه سازگار نمیباشد. خبر بازگشایی تحقیقات در مورد دوسیه ایمیل های هیلاری کلینتون زمان نشر شد که این کاندید حزب دموکرات روز جمعه برای اشتراک در یک راهپیمایی انتخاباتی به ایالت آیووا رسید. FBI به اعضای کانگرس گفته است که آن اداره اکنون ایمیل های تازه به دست آمده را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس گزارش ها این ایمیل ها طی یک تحقیقات جداگانه از نزد انتونی وینر عضو پیشین کانگرس آمریکا به دست آمده است. انتونی وینر شوهر پیشین اوما آبدین نزدیکترین دستیار هیلاری کلینتون می باشد. با نشر خبر بازگشایی تحقیقات در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون، دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری خواه فرصت یافت تا دوباره علیه خانم کلینتون تاخت و تاز را آغاز کند.
FBI has just sent a letter to Congress FBI به کنگرس نامه ارسال کرده و به اعضای آن گفته است که ایمیل های جدید را در ارتباط به دوسیه تحقیقات هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا به دست آورده است.
این در حال است که جیمز کامی رئیس FBI در ماه جولای گفت که هیلری کلینتون در استفاده از حساب ایمیل شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا بی‌پروایی کرده است، اما این بی‌پروایی به اندازه ای نبوده که منجر به ارتکاب جرم شده باشد.
هرچند ما شواهد آشکار مبنی بر تخلف از قوانین مراقبت از معلومات سری توسط هیلری کلینتون و یا همکاران او پیدا نکردیم، اما شواهد وجود دارد که آنان در مراقبت از معلومات بسیار حساس و سری به نهایت بی‌پروایی کرده بودند.
نظرسنجی ها نشان می دهد که جنجال برخواسته از دوسیه ایمیل های هیلری کلینتون او را در نظر رای دهندگان یک شخص کمتر قابل اعتماد ساخته است. دونالد ترامپ از دیر زمانی از FBI به خاطر عدم تعقیب عدلی خانم کلینتون در ارتباط به دوسیه ایمیل های او انتقاد می کرد. اما آقای ترامپ پس از نشر خبر بازگشایی دوسیه ایمیل های کلینتون لحن متفاوت داشت.
This was a grave miscarriage of justice.
این یک ناکامی جدی در تحقق عدالت بود که همه امریکایان آن را درک کردند و اکنون همه امیدوارند که این ناکامی اصلاح گردد.
ولی هیلری کلینتون در مورد بازگشایی دوسیه ایمیل هایش واکنش تون نشان داد. او گفت مردم امریکا سزاوار دانستن حقایق به شکل کامل آن به اسرع وقت هستند. رئیس FBI خود در نامه‌ای که به کنگرس فرستاده گفته است که نمی‌داند آیا ایمیل های تازه مهم است یا خیر. من مطمئن هستم که محتویات ایمیل ها هرچی باشد نتایج تحقیقات ماه جولای را تغییر نخواهد داد. هرچند تصمیم اخیر FBI با استقبال جمهوری خواهان روبرو شد، اما انتقاد بسیاری امریکایان به شمول جیسن جانسن تحلیلگر مسائل سیاسی را نیز برانگیخته است.
من از این کار متنفرم. این غیر مسلکی ترین، بی سابقه ترین و غیر مناسب ترین استفاده قدرت توسط یک مقام وزارت عدلیه ممکن در تاریخ امریکا باشد.
انکشافات اخیر در مورد دوسیه ایمیل های خانم کلینتون موارد تازه شک و تردید را در مبارزات انتخاباتی طولانی و اختلاف برانگیز امریکا افزوده است. با این همه نتایج نظرسنجی ها به سطح کشور و ایالت ها سبقت کلینتون را بر ترامپ نشان می دهد. اما این که کدام یک از این دو نامزد در نهایت به قصر سفید را پیدا خواهد کرد، باید تا 8 نوامبر یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا منتظر بود. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در نگارستان فریر و سکلر در واشنگتن دی سی گنجینه های از موزیم هنرهای اسلامی ترکیه به نمایش گذاشته شده است که در آن انواع مختلف آثار خطی قرآن از هرات گرفته تا استانبول با طرح و دیزاین مختلف میناتوری به چشم می‌خورد. کار برخی از این آثار خطی به 1000 سال پیش، یعنی اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 تا قرن 17 میلادی برمیگردد. در مورد همکارم قدیر مشرف گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نمایشگاه آثار خطاطی قرآن در شهر واشنگتن دی سی به ذات خود نخستین نمایش آثار مختلف هنر خطاطی و میناتوری است که در جلدها و برگه‌های قرآنی به چشم می‌خورد. معصومه فرهاد، مسئول بخش هنرهای اسلامی نگارستان فریر سکلر، می‌گوید در این نمایشگاه می‌توان برخی از قدیمی‌ترین برگه‌های خطی قرآن را مشاهده کرد که به اواخر قرن 7 میلادی برمی‌گردد.
خانم فرهاد می گوید این نسخه ها از یک وسعت بزرگ جغرافیایی نمایندگی می کند که از هرات افغانستان گرفته تا استانبول ترکیه را در بر می گیرد. تاریخ نوشتاری این قرآن ها به قرن 7 تا 17 میلادی برمی گردد. این قرآن ها نسخه های را از مصر، سوریه، افغانستان، ایران، ترکیه و عراق شامل می باشند. این نمایشگاه هنرهای خطی قرآن شامل 47 جلد مختلف خطی و 16 ورق جداگانه قرآن است که هر کدام بازتاب دهنده هنر دیرینه خط، خوشنویسی و میناتوری کشورهای مختلف اسلامی می باشد. اما در این میان دو صفحه یک نسخه قرآن که قدامت آن به قرن 15 برمی گردد بیشتر جلب توجه می کند. این دو صفحه قرآن 1.5 متر عرض و 2.1 متر طول داشته و سطرهای خطاطی شده آن بین 20 تا 22 سانتی متر ارتفاع دارد. با گفته معصومه فرهاد این نسخه قرآن به دوران تیمور که به تیمور لنگ نیز مشهور بود برمیگردد و خطاط آن عمر اقتاست که دارای صدها صفحه بوده اما با گذشت زمان یا از بین رفته یا هم دیگر در دسترس قرار ندارد. هر نمایشگاه بازگو کننده یک تاریخ است و نمایشگاه قرآن در واشنگتن دی سی نیز به گفته خانم فرهاد از آن مجزا بودن نمیتواند. معصومه فرهاد میگوید هدف این نمایشگاه ایجاد وسعت فکری بازدید کنندگان درباره هنرهای اسلامی است. خانم فرهاد میگوید منظور ما از این نمایشگاه ایجاد تغییر فکری نزد بازدید کنندگان نیست، بلکه هدف آن وسعت دادن طیف فکری آنان است. منظور این نمایشگاه ایجاد مکالمه و گفتگو میان افراد است که وقت این آثار زیبا و با ارزش خطی قرآن را میبینند یک درک متفاوت از اسلام و اسلام حراسی به دست آورند. هنر خطاطی در بسیاری از کشورهای جهان امروز رنگ باخته است، اما در این نمایشگاه برگ‌ها و جلدهای قرآن با شیوه‌های مختلف خطی از کوفی زاویه‌دار گرفته تا نسق، ثلث و خطاطی به شیوه پرکاری با سیاهی و رنگ طلایی و انواع مختلف میناتوری‌ها به چشم می‌خورد. در کنار جلدهای خطی و میناتوری، وسایل از قبیل نی، سیاهی و رنگ‌های طلایی که چند قرن پیش از آن برای پرکاری خطوط استفاده می شد نیز به نمایش گذاشته شده است که می تواند توجه بازدید کنندگان نسل امروز را که با کامپیوتر سر و کار دارند به خود جلب کند. یاسین کورت رئیس هنرهای زیبای ترکیه می گوید وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه به این باور است که این نمایشگاه به فرهنگ مشترک ترکیه امریکا مومد واقع خواهد شد.
سرگنن ترک
مردم به این نمایشگاه علاقمندی نشان دادند و آرزو داریم که افراد بیشتری از آن دیدن کنند و آثار مختلف و زیبای خوشنویسی و خطاطی قرآن کریم را مشاهده نمایند. ترکیه مرکز تمدن جهان است و ما نسخه های خطی با ارزش داریم که انعکاس دهنده جهان اسلام می باشد. در چندین نمایشگاه مشابه به این شرکت کردیم و برنامه داریم تا با همکاری ایالات متحده در سایر شهرها نیز همچون نمایشگاه هایی را برگزار کنیم.
این نمایشگاه از 15 اکتبر سال 2016 تا 20 فوریه 2017 در موزیم هنر آسیایی سمیتسونیان شهر واشنگتن دی سی برای علاقمندان باز است.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، با پیوستن شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران در عملیات بازپسگیری موصل از داعش، نگرانی ها از بروز انتقام گیری های فرقه ای در موصل و مناطق اطراف آن که بیشتر سنی نشین می باشد افزایش یافته است. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه به شبه نظامیان شیعه عراقی در مورد دامن زدن به جنگ های فرقه ای در شهر تلافر که در نزدیکی موصل قرار دارد هشدار داد. در مورد برگردان گزارش های رویترز را با هم میشنویم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه به شبه نظامیان شیعه عراقی که به حشد شعبی مشهورند و به تازگی به عملیات بازپسگیری موصل پیوستند در مورد آزار و اذیت باشندگان شهر تلافر در عراق هشدار داد.
Bunu zaten bütün yetkililere çok açık net söyledim. Dedim ki Terafer tamamen Türkmen ili ilçesi.
من این موضوع را صریحاً به مقام ها گفتم. به آنان گفتم که تلعفر یک شهر ترکمن نشین است. نیمی از جمعیت آن شیعه و نیم دیگر آن سنی است. البته که برای ما آنان به جای شیعه و سنی همه مسلمانند. اما اگر نیروهای حشد شعبی سبب ایجاد حراس در آن شهر شوند، قطعاً واکنش متفاوت نشان خواهیم داد.
آقای اردوغان از استقرار نیروهای بیشتر کشورش در شهرک سلوپی در مرز با عراق نیز خبر داد، اما در مورد هدف استقرار این نیروها و واکنش متفاوت ترکیه در برابر شبه نظامیان شیعه عراقی جزئیات ارائه نکرد. شبه نظامیان شیعه عراقی که حمایت ایران را دارند، روز شنبه از آغاز یک عملیات تازه علیه داعش در غرب موصل خبر دادند. این شبه نظامیان می خواهند با تصرف مناطق غربی موصل خود را به تلعفر در 55 کیلومتری موصل برسانند. شبه نظامیان شیعه عراقی گفتند که هدف عملیات نظامیانان جلوگیری از عقب نشینی جنگجویان گروه داعش به سوریه و قطع راه‌های اکمالات آن گروه می باشد. ابو تراب یکی از قماندان‌های شبه نظامی شیعه در عراق است.
تقدم على اربع محاور باقي تشكيلات فصائل المقاومه كل تشكيل يكون بمحور.
ما از چهار جبهه به سوی موصل در حال پیشرفت هستیم. هر گروه از مسیر مختلف تا رسیدن به هدف به پیشروی ادامه میدهد. ساحه مسئولیت ما در 65 کیلومتری سرک موصل و تلعفر قرار دارد. هدف اصلی عملیات تهاجمی ما قطع مسیر تدارکاتی داعش از مسیر سوریه به تلعفر و ولایت نینوا است. این عملیات برای قطع همه مسیرهای تدارکاتی داعش برای انداخته شده است.
این در حال است که سربازان اردو و جنگجویان کردی عراق با حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده از 14 روز به این سو از سوی جنوب، شرق و شمال شرق به سوی موصل در حال پیشروی می باشند. عملیات بازپسگیری موصل از داعش بزرگترین عملیات نظامی در عراق در 13 سال گذشته پس از تصرف آن کشور توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 به حساب می رود. در یک انکشاف دیگر، شبه نظامیان شیعه عراقی روز شنبه اعلام کردند که پس از پاکسازی آن کشور از وجود داعش برای جنگیدن در کنار نیروهای بشارالاسد به سوریه می روند. احمد الاسدی، سخنگوی ائتلاف شبه نظامیان شیعه عراق در یک نشست خبری در بغداد گفت:
پس از پاکسازی کامل سرزمین ما از وجود این گروه های دهشت افغان آماده هستیم تا به هر جایی که تهدید را متوجه امنیت ملی عراق می کند برویم. البته که سوریه کشوری است که در آنجا دهشت افغانان جا دارند و تهدید بزرگی را متوجه عراق می کند. ما جنگ علیه دهشت افغانان را از طریق هماهنگی بین حکومت های عراق و سوریه به پیش خواهیم برد.
شبه نظامیان شیعه عراقی همین اکنون در کنار نیروهای بشارالاسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. اما این اظهارات سخنگوی شبه نظامیان شیعه عراقی دخالت آنان در جنگ داخلی سوریه را رسما تایید می کند.
خلاصه چند خبر. در دو ماه اخیر و همزمان با کنفرانس بروکسل گروه طالبان حملاتشان را بر 11 مکتب بر 11 ولایت افغانستان شدت بخشیدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت روز شنبه به خبرنگاران گفت که در دو ماه طالبان 2,149,000,000 افغانی به دارایی ها و تأسیسات عامه و ملکی افغانستان آسیب رسانده است. تاجیکستان روز شنبه مسیر جریان آب یک دریای بزرگ را تغییر داد تا مرتفع ترین بند برق آبی را در جهان اعمار کند. ده‌ها زندانی و کارمند امنیتی شام روز شنبه در شهر حدیده یمن در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کشته شدند. در انفجار بم جاسازی شده در یک موتر شام شنبه در بنغازی 4 تن کشته و کم از کم 14 نفر دیگر مجروح شده است. نیروهای حکومت اسد روز شنبه یک عملیات ضد تهاجمی را با حمایت هوایی در حلب آغاز کردند. 4 تن پس از چاشت روز شنبه در اثر حمله با سلاح جارحه در داخل قطار زیرزمینی شهر فرانکفورت آلمان مجروح شدند. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو هم یکنون در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه شان. من قدیر مشرف و میرویس رحمانی از حضور شما مرخص میشیم تا نیم ساعت دیگر. خدا نگهدار.
امریکا.